18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. کارگران فولاد و صنعت نفت در جنوب ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. نیروهای سپاه پاسداران اقدام به توقیف یک نفتکش خارجی در خلیج فارس کردند. و خانواده‌های 4 زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام در مقابل زندان اوین تجمع کردند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز وارد 6th روز خود شد. بر اساس گزارش کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این کارخانه روز یکشنبه 8 بهمن پس از تجمع مقابل استانداری خوزستان، فرمانداری اهواز و ساختمان مرکزی بانک ملی استان در سطح خیابان‌های شهر راهپیمایی کردند و شعار سر دادند. اعتراضات و اعتصابات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. یک کشتی نفتکش خارجی با 2 میلیون لیتر گازوئیل توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس توقیف و 14 خدمه آن دستگیر شدند. به گزارش تسنیم، حیدر هنریان مجرد فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه ضمن اعلام این خبر ادعا کرد این کشتی حامل 2 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق بوده. این مقام نظامی اطلاعات چندانی در مورد مالکیت این کشتی ارائه نداد و فقط گفت با پرچم یک کشور از اقیانوسیه در حال تردد بوده و 14 خدمه خارجی آن از 2 کشور آسیایی هستند. آمریکا تابستان امسال اعلام کرد در 2 سال گذشته ایران بیش از 20 کشتی را در خلیج فارس مورد حمله قرار داده یا توقیف کرده. و خانواده‌های 4 زندانی سیاسی کرد با اعلام اینکه از سوی مقام‌های زندان اوین به ملاقات با عزیزانشان فراخوانده شدند، ابراز نگرانی کردند که این 4 نفر در ساعات آینده اعدام شوند. به گزارش کمپین دفاع از 4 زندانی سیاسی کرد در شبکه ایکس، این خانواده‌ها امروز برای اطلاع از سرنوشت عزیزانشان در مقابل زندان اوین تجمع کردند. مسعود شمس نژاد، وکیل این خانواده‌ها، در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد وکلای تسخیری این 4 زندانی از ارائه پرونده آنان برای آگاهی از اتهامات و روند تفهیم اتهامات خودداری کردند. سازمان حقوق بشر ایران نیز درباره اعدام قریب الوقوع این 4 زندانی به نامهای محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد فرامرزی هشدار داد. این 4 نفر مرداد سال گذشته در اطراف ارومیه بازداشت شدند و منابع حقوق بشری با اشاره به پنهانی بودن تمامی مراحل دادرسی از شکنجه‌های آنها خبر دادند. رسانه‌های حکومتی ایران ماه گذشته گزارش دادند که این 4 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. اما وزیر ارتباطات ایران از پرتاب یک ماهواره تحقیقاتی به نام مهدا و 2 نانو ماهواره خبر داده. عیسی زارپور این پرتاب را موفقیت آمیز خوانده و گفته از ماهواره مهدا سیگنال هم دریافت کردند. پرتاب این ماهواره ها در حالی انجام شده که 3 کشور اروپایی عضو برجام اقدام هفته گذشته ایران در پرتاب ماهواره ثریا با استفاده از موشک ماهواره بر قائم صدر را محکوم کرده بودند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
صدای غرش سیمرغ این بار در حالی که قرار 3 ماهواره مهدا، هاتف 1 و کیهان رو با خودش حمل کنه و اونها رو در مدار زمین قرار بده.
گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از لحظه پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ 1. به گفته رسانه‌های ایران، سیمرغ 1 موشکی 2 مرحله‌ای با سوخت مایع است که روز یکشنبه 8 بهمن ماهواره مهدا و 2 ریز ماهواره کیهان 2 و هاتف 1 را با خود به فضا برده. به گفته وزیر ارتباطات ایران، این 11th پرتاب ماهواره در دولت ابراهیم رئیسی است. عیسی زارپور این پرتاب را موفقیت آمیز خوانده و گفته از ماهواره مهدا سیگنال هم دریافت کردند. این توضیحات محمد قاسم کیایی، سردبیر گروه علمی تلویزیون دولتی ایران در مورد مأموریت این ماهواره‌ها.
اما ماهواره هایی که امروز به فضا ارسال شد، ماهواره مهدا هستش که یک ماهواره از نسل ماهواره های تحقیقاتی هست، به منظور تحقیقات در حوزه زیرسامانه های مداری ارسال شده و تونسته کار خودش رو به درستی انجام بده. دو نانو ماهواره هم امروز ارسال شده، نانو ماهواره کیهان 2 که در حوزه موقعیت یابی داره کار میکنه، قراره که موقعیت یابی برای کشور ما انجام بده و ما دیگه بی‌نیاز میشیم از گیرنده هایی که گیرنده های جهانی هستن و میتونیم از این نانو ماهواره در این حوزه استفاده بکنیم. نانو ماهواره دیگر که هاتفه 1 هستش، تو حوزه اینترنت اشیا قراره برای کشور کار بکنه. یک نانو ماهواره تقریبا میتونیم بگیم آزمایشی، قرار نمونه صنعتی اونم ساخته بشه.
وزن ماهواره مهدا 32 کیلوگرم و وزن دو ریز ماهواره دیگر هر کدام کمتر از 10 کیلوگرم ذکر شده است. با این حساب موشک سیمرغ 1 محموله‌ای با وزن تقریبی 52 کیلوگرم را به فضا برده. رویدادی که رسانه‌های ایران از آن به عنوان باز شدن دریچه جدید به روی پرتاب‌های فضایی کشور نام بردند. ایران در سال‌های اخیر چندین پرتاب ناموفق ماهواره را تجربه کرده است. استفاده از موشک سیمرغ 1 و پیشتر موشک ماهواره بر قائم 100 موجب نگرانی 3 کشور اروپایی عضو برجام شده است. این کشورها معتقدند ایران در قالب برنامه‌های فضایی مشغول آزمایش موشک‌های بالستیک خود است.
7 6 5
هفته گذشته ایران اعلام کرد که ماهواره ثریا را با ماهواره بر قائم 100 به فضا فرستاده. فرانسه، بریتانیا و آلمان معتقدند پرتاب این موشک به ایران امکان آزمایش فناوری لازم برای توسعه بیشتر برنامه موشکی بالستیک خود را می‌دهد. روز شنبه 7 بهمن این 3 کشور در بیانیه‌ای اعلام کردند که ماهواره بر قائم 100 از فناوری ضروری برای توسعه سامانه موشکی دوربرد بالستیک استفاده می‌کند که نشان دهنده نادیده گرفتن محدودیت‌های وضع شده توسط سازمان ملل متحد از سوی ایران است. بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه مشترک خود تأکید کرده بودند که همچنان متعهد به برداشتن همه گام‌های دیپلماتیک به منظور جلوگیری از توسعه جنگ افزارهای هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن حکومت ایران برای تمامی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن در منطقه و جهان هستند. پیشتر در واکنش به افزایش نگرانی‌ها در مورد توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا حدود 3 ماه پیش از تحریم 11 فرد، 8 نهاد و 1 کشتی به دلیل مشارکت در برنامه‌های بی‌ثبات کننده موشک‌های بالستیک و پهپادی جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. هرچند جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که قصد ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد، برخی کشورهای غربی همچنان برنامه موشکی ایران را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی می‌دانند.
گزارش مهدی بیگی در مورد ادعای حکومت ایران مبنی بر پرتاب یک ماهواره تحقیقاتی دیگر به نام مهدا به فضا را شنیدید. اما تجمع شماری از ایرانیان معترض در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم و درگیری با یکی از کارمندان سفارت واکنش وزارت خارجه ایران را در پی داشته. وبسایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه با محمد احمدی کاردار موقت سفارت ایران در سوئد خبر داده و به نقل از آقای احمدی نوشته مقامات سوئدی بابت این حادثه عذرخواهی کردند. به ظاهر این تجمع اعتراضی در پی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی از جمله محمد قبادلو در ایران برگزار شده بود. هومن عسکری در گفتگو با مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در استکهلم، درباره دلایل بروز چنین حرکت‌هایی در میان ایرانیان معترض پرسیده است.
اعتراض علیه اعدام‌های بی‌رویه‌ای که جریان داره و
هر کاری میکنن ایرانیان خارج از کشور، میرند تظاهرات میذارن، مقامات رو ملاقات میکنن، اعمال فشار میکنن، به نهادهای حقوق بشری متوسل میشن، گویی هیچ کدوم اون اثرگذاری لازم رو نداره برای به عقب راندن حکومت اسلامی. بنابراین این امکان که جوانان اینجا و آنجا تصمیم بگیرن درست یا غلط، با هر گرایش فکری، با عمل درست یا غلط به یه همچین اقداماتی روی بیارن، این دور از انتظار نیست. تأکید میکنم بحث من تأیید این اقدام یا ردش نیست، ولی خواستم تأکید بکنم که شرایط استیصالی که ایرانیان با آن روبرو هستن که به شدت خشمگینن از این میزان اعدام ها و میخوان کاری بکنن که توجه افکار عمومی جلب بشه، اعمال فشار بشه برای جلوگیری از این اعدام ها، این میتونه باعث بشه که حتی به رویهایی متوسل بشن که شاید از لحاظ قانونی یا از لحاظ حقوقی مشروعیت نداشته باشه، اما بخشی از یک اوسیان است که میتونه به خصوص بخشای از گروه های رادیکال تر جوانان اون رو انجام بدن.
رخدادهای مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم چه بازتابی در سوئد داشته؟
من آنچه که تا کنون دیدم، این بازتاب فقط در رسانه های جمهوری اسلامی ایران بوده و برای جمهوری اسلامی ایران مهمه که گویا این تصویر رو ارائه بده یا این به اصطلاح نگاه رو منتقل بکنه که سوئد عذرخواهی کرده. اولا که این اقدام توسط دولت سوئد صورت نگرفته که بخواد عذرخواهی بکنه. این که وظیفه حفاظت از به اصطلاح اگر قرار حمله‌ای به سفارت بشه پلیس مداخله میکنه، خب پلیس مداخله کرده، اما این که در این مورد سهل‌انگاری صورت گرفته باشه از نظر جمهوری اسلامی ایران و صحبت‌های مسئولان سوئدی رو اینطوری بازتاب بدن که گویی داره عذرخواهی میکنن و غیره، بیشتر ارزیابی من اینه یک پروپاگاند تبلیغاتی است توسط حکومت اسلامی.
بسیار خوب. با توجه به بازداشت احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، و همچنین یوهان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا در تهران، و از این سو صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در سوئد، روابط ایران و سوئد در چه وضعیتی قرار داره؟
ببینید، این روابط دیپلماتیک در پایین ترین سطوح خودش الان قرار داره، از این منظر که به هر حال حکم عادلانه ای که برای حمید نوری صادر شد خشم جمهوری اسلامی رو برانگیخته، بنابراین از اون ور یک نوع تنش دیپلماتیک رو افزایش داده. از سوی دیگر اون باجگیری ها، اون دستگیری ها، اون تهدیدهایی که جمهوری اسلامی میکنه متقابلا در واقع باعث شده اعتراض وزارت امور خارجه سوئد، دولت سوئد رو به این رفتارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران در بر داشته، و بنابراین ما به یک معنی شاهد کاهش سطح روابط دیپلماتیک و افزایش تنش هستیم. اما این خوشخیالی است اگر فکر کنیم که این روابط مثلا منجمد میشه یا اصلا به تیرگی کامل میکشه یا به نوعی به روابط نظیر کانادا با ایران تقلیل خواهد یافت. چنین اتفاقی نخواهد یافت. منافع سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی سوئد گسترده تر از آن است که در واقع به سادگی حاضر بشه که تن بده به بدتر کردن این روابط. فشار جمهوری اسلامی ایران هم در این مورد کم نیست. اتفاقی که به نظر من ممکنه پیش رو باشه، فشار جمهوری اسلامی ایران برای باجگیری، برای وادار کردن دولت سوئد به این که حمید نوری رو آزاد بکنه افزایش پیدا خواهد کرد. اما حتی اگر این اتفاق روزی صورت بگیره، اون روز امروز نخواهد بود، یعنی دست کم چند سال حمید نوری در زندان خواهد موند و چنین نخواهد شد که به سادگی اون رو آزاد بکنن.
صدای مهداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد رو شنیدید که با همکارم هومن عسگری در مورد علت حرکات اعتراضی مانند درگیری با یکی از کارمندان سفارت ایران در سوئد گفتگو کرد. اما وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در پی ماه‌ها مذاکره و پس از اینکه ترکیه عضویت سوئد در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تایید کرد، دولت آمریکا روز جمعه قراردادی به ارزش 23 میلیارد دلار برای فروش هواپیماهای جنگنده F-16 به ترکیه را تصویب کرده. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما را همراهی کردید و وقتتون هم بخیر.